باش که دل تشنه خنک مثل چشمه آبی، به دشت خوش که دل تشنه خنک مثل چشمه آبی. سری آبی به جون آتش، تش زدی آتش به جون ما، روزش و نالون به کوها دشت، تش زنم بردشت به جون تو، تش زنم بردشت به جون تو. آخ دل زارون اسیرت راه و رفتار، در مسیرت آهوی دلون زبون بسه در چنگ شیرت، اسیرت در چنگ شیرت، اسیرت. آخ دلت آبی یار مهتابی، کار دل رفته رو به بیتابی، رو سری آبی رو سری آبی، در دلت دریام گوهر نابی. بی تو دل میگیره سر چشمه، رو سری آبی دختر چشمه، رو سری آبی به جون آتش، تش زدی آتش به جون ما، روزش و نالون دشت، تش زنم بردشت به جون تو، تش زنم بردشت به جون تو. آخ دل زارم اسیرت راه و رفتار، در مسیرت آهوی دلم زبون بسه در چنگ شیرت، اسیرت در چنگ شیرت، اسیرت.
7:31 دقیقه، متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. یه چند تا پیامک رسیده بهش نگاه کنیم. اون پیامکی که جناب تفتی دادن درباره اقتصاد انگلیسی و امریکایی و ربوی و اینها، یه بار دیگه هم پاسخ دادن. یکی از دوستان نوشتن که ما اگر به بانک مرکزیمون ایراد میگیریم، ما یه شورای فقهی داریم در بانک مرکزی که این شورای فقهی خیلی میتونه کمک حال باشه برای اینکه ما اون منویاتی که آقای تفتی میگن اجرا کنیم. اگر اجرا نمیشود به دانشگاه ایراد نگیریم. الان باز حالا میگم نمیخوام، دوست نداریم ما دو طرفه بشه خیلی صحبتامون، اما من تقریبا میخوام 913-26-85 که معمولا در حوزه دانشجویی و رزیدنت ها و اینترن ها هم نکاتی رو بیان میکنن، همیشه همراه ما هستن، ما تشکر میکنیم. نوشتن دوست عزیزم به بهانه‌های مختلف به دانشگاه کتب درسی به من منابع غربی میتازن. ما 45 سال پیش که انقلاب فرهنگی کردیم، کتب درسیمون با تمام وام هایی که در بانک ها با سود بالا به قول جناب تفتی پرداخت می شود، هر کدام قراردادهای به نوعی شرعی دارن. کشورهای دیگر آمدن از همون آموزه ها استفاده کردن، در طول سالها اشکالات بانکی و ربوی و سودیشون رو برطرف کردن و به جلو هستن، ولی ما حرکتی از خود نشان نمی دهیم و ملغمه ای درست کردیم و اقتصاد بانک کشور به این روز افتاده. دیگر دوره اینکه تقصیرها رو گردن دیگران بیاندازیم گذشته است، بهتر است نقاط ضعف خودمون را برطرف کنیم و ناکارآمدی مدیرانمون باعث تمام مشکلات است، نه دانشگاه کتب درسی. این که یک نکته بسیار مهمی هست، البته من دست بردم تو پیامکشون، عذرخواهی میکنم، تقریبا یک جوری سرراستش کردم. این که ما برای حل مشکلات اول بیم ایرادات رو بشناسیم نکته بسیار خوبی هست. ما باید بدونیم اگر من سردرد دارم، سردرد من ناشی از چه هست. اگر من مثلا چه میدونم آبریزش بینی دارم، برای چه هست. اگر زانو درد دارم، این زانو درد از کجا آمده و به چه دلیل هست، تا بتونیم دنبال دارو بگردیم. به همین سادگی نمیشود یک دارو برای همه درمان ها داشت و این مصرف کرد. الان هم به اضافه اینکه تو دوره امروز پزشکی امروز رسیدیم به اینکه همه داروها شخصی سازی شده اند، یعنی اینکه نسبت به یک مسکنی من و یک واکنش دارم. به عنوان مثال آقای دهنوی واکنش دیگه دارن، خانم قناتا، خانم گودرزی، آقای میرزایی واکنش دیگه ای دارن. پس ما باید بریم سراغ اینکه ایراد رو بشناسیم، بر اساس اون ایرادات رو برطرف کنیم. بریم سراغ مراکز مشاور خانواده در تهران که صلح و سازش 1/3 از خانواده‌های در شرف طلاق رو باعث شده. دو میهمان ارجمند، سرکار خانم دکتر سید کریمی، مدرس دانشگاه فرهنگیان و مدیر مرکز مشاوره، همینطور سرکار خانم دکتر پور موسوی، مدیریت محترم آموزش و پژوهش مشاوران خانواده قوه قضاییه. خانم دکتر پور موسوی سلام.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، عرض تسلیت میکنم ایام فاطمیه رو و صبح بخیر میکنم.
اگر میکروفون یا گوشی دور هست ازتون، اگر روی بلندگو هست خواهش میکنم خواهش بفرمایید ما صدای شما رو واضح تر هم با انعکاس میشنویم هم بسیار ضعیف میشنویم. متشکرم از شما. خانم دکتر سید کریمی سلام، صبح بخیر.
سلام خدمت
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شنوایی و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون.
متشکرم، ممنونم از شما. با سرکار خانم دکتر پور موسوی شروع کنیم. خانم دکتر، با توجه به این مراکز مشاوره‌ای که راه انداخته ایم و با توجه به این که ما توی قوه قضاییه، ما نه شما، توی قوه قضاییه اعتقاد دارید به این که قبل از امر قضایی و حقوقی، رسیدگی قضایی و حقوقی که به نوعی جبری هست، باید سراغ مسئله فرهنگی رفت، پس این مراکز مشاوره خانواده علل قاعده میتونن کمک حال حتی قضات ما باشن، کمک حال نظام حقوقی و قضایی ما باشه برای کم کردن پرونده ها. بفرمایید که آیا این مراکز واقعا در همون راستا تشکیل شده و داره فعالیت میکنه؟
بله، در قانون حمایت از خانواده این دیده شده بود سال 91 و به مرور این تأسیس شد تا به تا دو سال پیش، یعنی سال 2000.
من دوباره خواهش کنم صداتون نزدیکتر بشه، بلندتر، چون خیلی ضعیفه.
الان صدا بهتر شد؟
الان بهتره، متشکرم. بله
بله، قانون دیده شده بود. اما با توجه به این که یک مسائلی رو داشتیم یک مقدار دیرتر انجام شد، اما الان ما این مراکز رو داریم و در کل کشور 530 تا مرکز داریم در 27 استان. البته هنوز 3-4 استان هنوز راه اندازی نشده و نزدیک 2200 تا هم مشاور داریم.
چقدر خوب. پس این عنوان 50 مرکز مشاوره یعنی چه؟ این تعداد از کجا آمده؟ که آقای معاون دادگستری استان تهران فرمودن
ما در تهران حدود 60 تا مرکز داریم.
مثلا 50 تا پس نیست؟
نه، آره، ما حدود 60 تا در تهران.
من خبری که الان جلوم هست دارم بر اساس اون صحبت میکنم، دهم آذر 1403 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با اشاره به فعالیت های حدود 50 مرکز. بله، حدود 50 مرکز. شما فرمودید 60
الان
مرکز.
بله،
میفرمودید. عذرخواهی میکنم، این کلام اومدم و در راستای اون
قانون حمایت از خانواده هستش. بله، و شده که ما در مراکز مشاورمون سه تا دسته از افراد رو ما داریم: مشاوران روانشناختی، مشاوران حقوقی و مددکاران رو. در هر مرکز هر کدوم از اینها دو نفر از اینها حتما باید حضور داشته باشن.
اگر زیل اون قانون قرار حرکت کنن، پس بر اساس اون قانون هم باید آموزش ببینن، یا اینکه نه ما میایم از مرکز مشاوره روانشناسی، روانشناختی، روانپزشکی میایم کمک میگیریم، مشاورای اجتماعی که حضور دارن در سطح تهران، متخصصینی که دارن حالا روی تهران و بقیه کشور، شهرهای کشور، آیا قرار قوه قضاییه بیاد آموزششون بده بر اساس اون نیازهای خودش انجام بده، یا اینکه نه ما گروه‌های مشاوره‌ای که وجود دارن رو می‌خوایم بیایم به خدمت بگیریم برای این موضوع حمایت از خانواده؟
ما دو دسته از افراد رو دو دسته انتخاب کردیم. یکیشون با یک گروه با آزمون بودن و یک گروهی معاف از آزمون بودن. سال 99 و سال 98 ما آزمونی برگزار کردیم و بعد از اون مصاحبات انجام شد، مصاحبات علمی و عملی انجام شد. بعد از اون این افرادی که مورد قبول قوه بودن انتخاب شدن و نمراتی رو که کسب کرده بودن قبول شدن و وارد پروسه کارورزی و کارآموزی شدن و نزدیک یک سال کارآموزی و دوره‌های آموزشی عملی دیدن و اینها وارد دادگستری شدن و اونجا گزارشات رو تهیه کردن، گزارشات خلاصه گزارشات رو به ما دادند و این پروسه‌ای بود که کارورزیشون طی شد. گروه دوم هم افراد قضات هستن که بازنشسته بودن و میتونستن به ما کمک کنن در این زمینه و هیئت علمی هایی که 5 سال از هیئت علمیشون گذشته باشه. ما این دو گروه و گروهی که باز دادگستری 5 سال سابقه همکاری داشته باشن، ما این دو گروه رو استخدام کردیم و البته خودشون این آزمون ها رو دادن، هم عملی هم مصاحبه ها رو، و وارد پروسه جذب شدن و نهایتا این افراد رو ما به عنوان مشاور انتخابشون کردیم.
پس من سوال دیگه هم دارم، حالا میپرسم خانم دکتر سید کریمی، در خدمت شما هستیم. بفرمایید که چقدر قراره این موضوع به لحاظ تخصصی کمک حال قوه قضاییه و نظام قضایی ما باشه؟ واقعا مفید میدونید این موضوع رو؟
بله،
ببخشید شما هم خیلی صداتون دوره.
الان چطوره؟
الان خوبه، متشکرم.
بله، همونجور که فرمودن ظاهرا طبق تحقیقاتی که به عمل اومده یک سوم طلاق ها کاهش پیدا کرده و به نظر میاد که عملکرد مشاوران و افرادی که در مراکز مشاوره در زمینه طلاق همکاری میکنن تا حد خیلی زیادی تونسته خانواده هایی رو که در معرض طلاق بودن به صلح و آشتی برسونه.
خانم خب من یه سوال دیگه بپرسم. خانم دکتر پور موسوی، یه پیامک رسیده، تجربه یه ما تو این حوزه داریم، پرونده یه غیر دست وکلا برسه برای طلاق، میدونید اولین خواسته دو طرف چیه؟ مخصوصا اگر توافقی باشه.
بله.
این که این مشاوره ها رو رها کنیم، یک از نیمی
طلاق ما رو بگیرین و بدرین.
915-12-05 گفتن اکثر زوجین با هم به مشاوره نمی روند یا از مشاوره میخوان انصراف بدن که زودتر پروسه طلاق رسیدگی بشه. بپرسین خروجی شما چیه با توجه به این وضعیت؟ حالا خیلی ها مشاوره هم میرن میگن آقا نمیایم، شما گزارشتون رو بنویسید.
از وقتی که سامانه مسیر راه اندازی شده این امکان وجود نداره که اینها تشریف نیارن.
یعنی masir.230.55.ir.
بله بله دقیقا. و این افراد اگر به صورت توافقی درخواستشون رو ثبت کرده باشن حتما حضور هر دو نفر الزامیه در مراکز مشاوره.
این دوزادن ها چی؟
بله ما تلاش کردیم در سامانه مسیر این دوزادن ها کاهش پیدا کنه.
چطور؟
چون ما به خود فرد اون گواهی رو در جلسه پنجم بهش خواهیم داد و اگر حضور پیدا نکنه این گواهی گرفتنش طولانی تر میشه.
اگر نیاد، اگر این
نیاد دیگه
مثل مجازی باشه، مثل دانشجو که سر کلاس نمیرن دیگران براشون حاضر میدن.
ما اصلا امکان مجازی نداریم. مجازی فقط یک صورت، اونم فرد یک زوج یا زوجین در خارج از کشور.
آماری هم دارید
در
حوزه؟
در چه موردی؟
در مورد این که چقدر تونسته کمک کنه، چند نفر شرکت کردن؟
بله ما روزانه آماری که داریم روزانه هزار نزدیک حدودا معمولا 1500 جلسه در روز رو ما داریم در 27 استان و همه مشاورانمون در حال مشاوره دادن هستن. همین الان هم که با شما دارم صحبت میکنم نزدیک 300 خورده‌ای مشاوره داره
انجام میشه. خانم دکتر سید کریمی، همین سوالو با شما میپرسیم، مواجه شدید با این موضوعی که مراجعه کنن برای مشاوره و درخواست کنن که حالا به هر شکلی ممکن این دوره مشاورهشون کوتاه بشه یا نادیده گرفته بشه، گواهی صادر بشه، زودتر به طلاقشون برسن؟
بله متاسفانه زوجینی که مسیر در واقع تو مسیر زندگی مشترکشون راه‌های مختلفی رو امتحان کردن، با خانواده صحبت کردن، مشاوره‌های در طول زندگی داشتن ولی به نتیجه خاصی نرسیدن، وقتی مراجعه میکنن خیلی مصر هستن که ما همه این مسیرها رو رفتیم. بعضن وکلاشون میان و درخواست میکنن که من میخوام بشینم توی جلسه مشاوره و مثلا خانم یا آقا من رو وکیل قرار دادن که ما بله متاسفانه گاهی اوقات با این مسائل مواجه میشیم ولی خب مراکز قبول نمیکنن و حتما باید زوجین تشریف بیارن.
یعنی واقعا این کار داره انجام میشه، کمک حال میشه. میدونید نکته که شما گفتید یه نکته دیگه هم داره و اون اینه که افرادی که مراجعه میکنن اعتقادشون بر این هست که من همه راه ها رو رفتم رسیدم به اینجا، این آخرین راه من هستش، ولی خب به هر حال قوه قضاییه هم منویات خودشو داره برای اینکه بتونه به کمک به دوام و قوام خانواده داشته باشه، جلوی فروپاشی خانواده رو بگیره. یک ماموریت دیگه هم تو این حوزه بهش داده شده. بفرمایید که تو این حوزه قرار هست که ما با این همکاری که خانم دکتر پور موسوی فرمودن یک کار بین بخشی داره انجام میشه، نگاه تخصصی و صرف حقوقی قضایی قوه قضاییه به همراه نگاه دانشگاهی و علمی که از طرف شما قراره کنار این موضوع بیاد. شما آینده رو روشن میبینید؟ اگر بله به چه شکل؟
بله خوشبختانه ما با زوجینی که مواجه میشیم خیلی وقتا متوجه میشیم که درسته که اینا به نظر خودشون مسیر رو رفتن ولی بعضا مسیر تخصصی نرفتن. یعنی گاهی اوقات ما متوجه میشیم اینها در مهارت‌های ضعیف هستن، نگاه در واقع علمی به مسئله روانشناسی مشاوره نداشتن، شخصیت شناسی نمیدونن. وقتی این آموزش ها در معرض این آموزش ها قرار میگیرن و مثلا در طول اون دو ماهی که قراره برن و بیان تمرین ها و تکنیک هایی بهشون آموزش داده میشه، خب روابط اینا بهتر میشه و خوشبختانه این مسیر تونسته به خیلی از زوجین کمک بکنه و اینها صلح و سازش پیدا بکنن. من به نظرم میاد این خیلی کار خوبیه و از اون بهتر اینه که ما این مشاوره طلاق رو همونجوری که مشاوره طلاق رو الزامی کردیم، کاش میشد قانونی تصویب بشه که مشاوره قبل از ازدواج رو 5 جلسه برای زوجین بگذاریم و اگر موانعی وجود داره یا آموزش بدیم، اما اگر مسائلی وجود داره که غیر قابل آموزش و غیر قابل کار کردن هست، اختلالاتی وجود داره در این زمینه، یا عدم تفاهم شخصیتی جدی بین زوجین وجود داره، از همون اول ما امکان این ازدواج ها رو یک کمی کمرنگ تر بکنیم که اینها وارد زندگی مشترک نشن، بعد از یه دونه دو تا بچه زندگی از هم پاشیده نشه.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون خانم دکتر سید کریمی، آرزوی موفقیت داریم.
سلام،
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خانم دکتر پور موسوی، آخرین سوال به این شکل هست. یکی از دوستان پیامکی فرستادن، مشخصه که اعتراض حقوقی دارن، 915-12-05 گفتن مشکل همینه که توافقی ثبت نمی‌کنن، درخواست طلاق توافقی به شدت کم نسبت به بقیه توافق. خب من یه چیزی بگم، وقتی پرونده میاد سراغ ما، من وکیل وقتی می‌بینم دو طرف می‌خوان طلاق بگیرن، نمیبرمشون تو حوزه توافق، میبرمش تو حوزه ترافق. یعنی اول درخواست گواهی صدور عدم امکان سازش میکنم، بعد در جلسه اول ثبت میکنم. میدونید که این کار شدنی هستش؟
درسته، بله.
ولی یه راه دور زدن هستش، ولی این ما... درست نیست گفتنش، ولی ما این کارو میکنیم، خود وکلا این کارو میکنن.
ما چون توی
یعنی دیگه توافق نیست،
تلاشمون بر این هستش که دست وکلا رو یکم هم کوتاه بکنیم و تمام خب وکلا خب دوست دارن که این سازش رخ نده و همیشه تمایل دارن به سمت طلاق. شما داریم میبینیم،
یعنی ما گزارش ها رو خود هم کانون وکلا هم مرکز مشاوران خود قوه میاد بیانیه میده، ما باید بیانیه‌شون رو بخونیم. نه میل به طلاق دارن، نه میل به چیز دیگه. همون چیزی که ما اگر بگیم مثلا تو حوزه ملکی اموال غیر منقول اگر یک مرافعی وجود داره، وکلا دوست داره مرافعه رو ببره صحنه دادگاه. نه آقا، حل نشده که اومده اینجا.
نه درسته، بله درسته، اما بالاخره تلاش هایی میشه در این مسیر، تلاش هایی میشه و ما هم در سامانه مسیر تلاشمون رو میکنیم که این مسیرها بسته بشه. و یکی از اونها این هستش که حضور به هیچ عنوان حضور وکیل در جلسه قابل قبول نیست و اون افرادی که تو مرکز هستن حتما باید کد ملی دو طرف رو داشته باشن و چک کنن و زمانی که گواهی صادر میشه بر اساس کد ملی خود متقاضی صادر میشه، نه غیر از اون. و اینجا اگر اتفاقی هم بیفته تخلف هست. حالا من یه مطلبی رو می‌خوام
بگم قبل از نکته آخرتون، و اون اینه که اگر بحث طلاق، آقای 915-12-05 خیلی قشنگ نوشتن، اگر بحث طلاق ریشه‌یابی بشه میتونیم کمک کنیم به این معضل، وگرنه توی 5 جلسه ممکن نیست که ما این معضل رو برطرفش کنیم. قبول دارید این رو؟
بله دقیقاً.
نکته پایانی در یک جمله.
خانم رسید کردیم فرمودن که ای کاش میشد که قبل از بیش از ازدواج رو همین اتفاق بیفته. من میخوام این نویز رو بدم که ما در سامانه مسیر داریم این کار رو انجام میدیم، ان شاءالله به زودی این افتتاح خواهد شد و ما شاهد کارهای پیش از ازدواج و مسیرهای پیش از ازدواج هم خواهیم بود.
سپاسگزارم، متشکرم. خانم دکتر پور موسوی، مدیریت محترم آموزش و پژوهش مشاوران خانواده،
قابل تشکر میکنم. خدا نگهدار.
صبح بخیر. خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح گفتگو.
صبحتون بخیر باشه. نمیدونم توی اطرافیانتون، درباره خودتون صحبت نمیکنم، توی اطرافیانتون کسی هست که وزن بالایی داشته باشه، حالا چاقی یا چاقی مفرط داشته باشه؟ میگه مشخصا درباره خود شما شنونده صحبت نمیکنم، چون منم اصلا اینجوری نیستم، ولی صحبت در اینه که اگر اطرافیانی دارید که وزن بالا دارن، آیا دیدید که چقدر سخت هست مراجعهشون به مراکز تشخیص طبی، تشخیص پزشکی، ام ار آی و سی تی اسکن؟ معمولا تو مراکز خصوصی که میریم یک عدد وزنی رو به عنوان سخت مشخص کردن، مثلا بیشتر از 100 کیلوگرم، بیشتر از 110 کیلوگرم نمیتونن برن. عده‌ای هستن وزنشون بیشتر از این هست ولو قلیل و از این خدمات محروم میشن. حالا تو مراکز دولتی به مراتب بیشتر و با وسعت بیشتر، اما تو مراکز خصوصی هم اتفاق داره میفته. توی این حوزه میخوایم با دو میهمان ارجمند صحبت کنیم. میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر صداقت، متخصص محترم رادیولوژی، عضو محترم هیئت مدیره انجمن رادیولوژی تهران، و میهمان دیگرمون جناب آقای دکتر علی مردانی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر علی مردانی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟
متشکرم، شما خوب بودین؟ انشاءالله ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید با این مزیقه زمانی که باید در صحن حاضر باشید. صدای صحن رو هم داریم میشنویم. آقای دکتر صداقت سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. من خدمت دوست عزیزم جناب آقای دکتر علی مردانی ام عرض سلام دارم و صبح بخیر میگم و همچنین به همه شنوندگان عزیز و دست اندرکاران برنامه صبح و گفتگو.
متشکرم، ممنونم. میدونی که آقای علی مردانی باید در صحن حاضر باشن و با این مضیقه زمانی دعوت ما رو پذیرفتن. آقای دکتر علی مردانی، این مشکلی که عرض کردم درباره بیمارانی که چاق هستن، وزن بالایی دارن، معمولا تو مراکز خصوصی و غیر خصوصی محرومن از امکانات سی تی اسکن و ام آر آی، راه چاره داره؟ مجلس این موضوع اصلا بهش گزارش شده؟ گزارشی تهیه کرده؟ سفارش گزارش داده در این مورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز و دکتر صداقت بزرگوار که استاد ما هستن. ببینید، حالا استاد هستن آقای دکتر صداقت، ولی ما در خصوص MRI و CT اسکنی که برای افراد با وزن بالا مشکل داریم، اینه که بیشتر مراکز خودشون اون حد اکثر وزنی که میتونن ازش MRI یا تصویر برداری بکنن اونو لحاظ نمی کنن. معمولا یه 10-20 درصد زیر اون وزن رو میگیرن برای اینکه احیانا دستگاه ها آسیب نبینه، در حالی که شاید بالای 70-80 درصد این افرادی که وزن بالایی دارند اینا رو بشه تصویر برداری ازشون کرد، مگر اینکه اینها قد کوتاهی داشته باشن و به قولی چاقیشون بیشتر جوری باشه که نتونه از اون تونل MRI یا سی تی اسکن عبور بکنه. یکی این که مشکل اینه. منتها بحث بعدی قیمت دستگاه ها و تفاوت فاحشیه که برای بخش خصوصی به صرفه نیست. بخش دولتی هم عمدتا میاد روی بحث اکثریت تمرکز میکنه و بعضی وقتا خود چون افرادی که پیگیره این دستگاه هستن خیلی با موارد این چنینی آشنا نیستن، به همین بسنده میکنم میگن یه MRI باشه یه CT اسکنی باشه. وگرنه ما تو تهران و شهرهای بزرگ دستگاه هایی رو داریم که وزنهای بالا رو هم میتونن تأثیر برداری بکنن.
متشکرم آقای دکتر صداقت، بفهمید.
الو،
بفهمید جناب صداقت.
بله بله، خواهش میکنم، چون صدای مجلس ماشاءالله خیلی نویز میندازه و خیلی اذیت میکنه. خدمتتون که عرض بشه، خب اشارات خیلی خوبی کردن جناب آقای دکتر علی مردانی. ببینید، ما بحثمون در مورد چاقی یه بحثی هستش که اصولا چاقی میتونه در یک فرد بلند قد باشه یا همطور که اشاره کردن در یک فرد کوتاه قد باشه. چاقی میتونه منتشر در تمام بدن باشه، میتونه مربوط فقط به تنه باشه که به زبان انگلیسی میشه ترانکال. وقتی که چاقی مربوط به تنه باشه، تمرکز وزن در واقع بر سانتیمتر مربع یا متر مربع تخت دستگاه طبیعتاً بیشتر میشه و اینجا معضل پیش میاد. همونطور که اشاره کردید، این موضوع هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی هر دو اتفاق میفته. من خیلی واضح خدمت شما عرض کنم که اکثر دستگاه هایی که در کشور وارد شدند، اینها یک محدوده وزنی رو در کاتالوگشون، در بروشورشون ذکر میشه. معمولا هم اینا 130 تا 140 کیلوگرم رو تحمل میتونن بکنند. اما چه عاملی باعث میشه که هم در بخش دولتی هم در بخش خصوصی از پذیرش این عزیزان خودداری بشه؟ موضوع اصلی این هستش که خب تخت دستگاه وقتی که تحت فشار قرار میگیره در وزن بالا، احتمال این که اون قطعاتش، قرقره‌هاش، بلبرینگاش اینا دچار مشکل بشن خیلی زیاد هستش. وقتی تخت یک دستگاه MRI خراب میشه، واقعیتش این هستش که هم قطعاتش بسیار گرونه، اونم با این وضعیت ارزی که اخیراً ما چون بیشتر قطعاتمونو با یورو میگیریم و الان به 52,000 تومان افزایش پیدا کرده همین ارز نیمایی، هم بسیار گران قیمته و هم به دلیل تحریم هایی که وجود داره این قطعات باید یک مسیر طولانی رو دور بزنن تا به ایران برسن. اکثر شرکت های وارد کننده و نمایندگی های MRI یا CT اسکن هم نمیتونن اونقدر سرمایه گذاری بکنن و قطعات متعدد و زیاد رو در انبار خودشون نگه بدارن که یک روزی من استفاده کننده بهش نیاز پیدا بکنم. بنابراین در واقع اکثریت مراکز هم از دولتی و خصوصی ریسک پذیرش این بیماران عزیز رو معمولا قبول نمی کنند و ما خودمون در حال جایی که کار می کنیم در این گونه موارد وقتی با من به عنوان مسئول فنی مشورت میشه، من اول قد بیمار رو میپرسم. اگر ببینم قد بیمار تناسب داره با اون وزن، به قول خودتون حتی تا 110 کیلوگرم هم پذیرش میشه، ولی خب اگر این تناسب وجود نداشته باشه طبیعتاً هیچ مرکزی، نه دولتی نه خصوصی، ریسک خراب شدن دستگاه خودش رو قبول نمی کنه. یه نکته ای هم من توضیح بدم، وقتی بیماری چاقی در تنهش باشه، این بیمار اصطلاحاً در دستگاه MRI نویز ایجاد میکنه تصویرش. وقتی که نویز ایجاد بشه، یعنی حالا نویز به فارسی میشه سر و صدا، اما در MRI اصطلاحی هستش که در واقع برای کاهش کیفیت تصویر میگن، یعنی سیگنال ها کمتر اثر میکنن، نویز ها بیشتر اثر میکنن.
یعنی علاوه بر آسیب دیدن دستگاه، ما شفافیت تصویر رو هم
دقیقاً به کیفیت تصویر این بیماران شدیداً کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون حجمی از بدن که این حجم اضافه ایجاد در واقع اون نویز یا اون سر و صدا، حالا به فارسی، یا اون آرتیفکتی میکنه، یعنی تصویر غیر واقعی رو ایجاد میکنه و این تصویر غیر واقعی کیفیت اینا رو هم پایین میاره. واقعا باید ما یک کاری بکنیم که جمعیتمون به سمت چاقی مفرط نره. شما ببینید ما عادتهای زندگیمون یا روشهای زندگیمون، یا به قول حالا توی برنامه‌های صدا و سیما زیاد تاکید میشه انگلیسی نگیم، منم سعی میکنم وقتی میگم معادلش هم بگم، روش زندگی یا لایف استایل رو باید ما عوض بکنیم. ما نژادن، ما ایرانی ها آدم هایی نیستیم که خیلی چاق باشیم. شما در کانادا، در آمریکا، در خیلی از کشورهای دنیا چاقی های مفرط 170-180 کیلو ببینیم که زندگی معمولی داره. اما ما مردم ایران اگه یه ذره تحرک داشته باشیم، اینطوری نشه که از آپارتمان، توی آسانسور، توی پارکینگ، سوار ماشین و بریم سر کار، بعد از اونم بالعکس، بخشی از زندگیمون حتما باید تغییر بدیم، به پیاده روی، به ورزش های حتی سبک، یک مقدار انشالله وزنمون کاهش پیدا بکنه.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر صداقت، متشکرم از حضورتون و عزت علی، خدافظی میکنیم.
قربان شما
آقای دکتر علی مردانی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون و ممنونم از نکاتی که بیان فرمودید.
خواهش میکنم، ممنونم،
صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن. Thank you.
دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و